بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث دلالت سیاق، حالا امروز هم میخوام چند تا آیه شریفه، هم فقهی هم اخلاقی و هم اعتقادی، درباره دلالت سیاق ذکر بکنم. اول یه مورد حالا غیر قرآن به عنوان نوع برداشت، اینم یه جور دلالت سیاقه ها. ببینید مثلا کتاب کافی رو در نظر بگیرید، یا مثلا بهار الانوار. بهار الانوار هم دقیقا به ترتیب کافیه دیگه، یعنی بهار طبق ترتیب کافیه. تو کافی اینجوریه که اولش کتاب عقل و جهل، بعدش کتاب فضل علم، بعدش کتاب توحید، بعدش هم کتاب حجت. این ترتیبی که کلینی رضوان الله علیه برای کتاب خودش قرار داده، آیا اینو میخواسته بگه که اول آدم باید عاقل باشه؟ کسی که دیوانه است که خدا رو نمیشناسه که، اول باید عاقل باشه، بعد این عاقل عالم شود، اول عقل بعد علم، حالا که عالم شد حالا میشه خداشناس توحید، و از راه توحید هم پیغمبر و امام رو بشناسیم. احتمالا اینو میخواسته کلینی بگه دیگه، که اینجوری کتابشو تنظیم کرده. و بعد از کتاب الحجت هم اومده ایمان و کفر. ایمان و کفر هم یعنی اخلاق. مرادش این بوده که یعنی آدم باید عاقل باشه، عالم بشه، خداشناس بشه، پیامبر و امام رو قبول پیدا کنه. حالا که پیامبر و امام رو شناخت، از راه اینا متخلق به اخلاق بشه. یعنی این سیاق کتاب اینو میخواد بگه، احتمالا تو کافی یا تو بهار. ولی شاید بگیم از بعضی از روایات خلاف این استفاده میشه، یا مثلا از سیره پیغمبر اکرم یا ائمه علیهم السلام چیز دیگه استفاده میشه. شاید دیدید توی کافی یه بابایی بود، زندیق بود، کافر بود. این گفت که میخوام با امام صادق علیه السلام بحث کنم. هرچی بهش گفتن با امام نمیتونی بحث کنی، یا گفت نه من همه رو بس کردم و گیر انداختم، ایشون رو هم گیر میاندازم. خلاصه آخرش قبول نکرد، گفت میرم خدمت امام. اومد پیش امام علیه السلام که درباره خدا بحث کنه و امام رو گیر بیاندازه. تا این که نشست امام فرمود اسمت چیه؟ این سرشو انداخت پایین، خیلی فکر، بعدم یه دفعه بلند شد رفت. حالا که رفت بهش گفتن چرا بحث نکردی؟ گفت با این نمیشه بحث کرد. گفتن با چیزی که به تو نگو، به تو گفت فقط اسمت چیه؟ گفت نه نمیشه باش بحث کرد. گفتن خب حالا چی شد؟ تو اول شلوغ میکردی؟ گفت که نعوذ بالله من از خدا خیلی بدم میاد، وقتی متولد شدم مادرم اسم منو گذاشت عبدالله، منم چون از خدا بدم میومد اسم خودمو عوض کرده بودم. همین که نشستم پلویشون، ایشو گفت اسم چیه؟ من فهمیدم اونو بلده، میدونه که اسم اول من عبدالله، اونو بلده، میخواد من بگم عبدالله، بعد بگه عبد کی و منو گیر بندازه. بین الان این بنده خدا این بنده خدا اومده بود بحث توحید بکنه، ولی امام توحید یادش داد یا اینکه من علم غیب دارم؟ از اینجا شروع کرد. یعنی امام علیه السلام گفت اول امامت، بعد از امامت به توحید. یا مثلا اون که امام رضا علیه السلام فرمود به شرطه ها، شرط قبل از مشروطه، یعنی اول شناخت امام، از راه امام توحید. یه روایاتی هست که خیلی شاید 5-6 تا روایته، روایات مفصل که بهش میگن معرفت به نورانیه، معرفتی به نورانیه، معرفت الله از امیرالمومنین تو بهار الانوار 5-6 تا روایت نقل کرده، عنوان بابش هم معرفت به نورانیه. میشه از این روایات استفاده بکنیم که یعنی اول شناخت امام یا شناخت حجت، از راه حجت شناخت توحید. بن. این با هر دوتاش میسازه، هر دو جو میشه. من میشه اصول دین رو اینجوری بگم، بگم اول توحید، بعد نبوت، بعد امامت. این از باب اهمیت، اهمیت اول توحید، بعد نبوت، بعد امامت. اما از راه شناخت اگه میخوام بگویم، باید بگم اول حجت، اول امام و پیغمبر، بعد خدا. اگر از راه شناخت، یعنی راه این که چه جوری خدا رو بشناسیم، باید خدا رو از راه اهل بیت شناخت دیگه. یعنی سیاق میشه اونجوری بگیم، سیاق کافی و بهار اونو میخواد بگه، سیاق این روایات اینو میخواد بگوید. نه 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 ببینید، همه ما فرض سنی ها عاقلند یا دیوانند؟ خب عاقلند دیگه، عقل که دارن، اما چرا میگن خدا دست داره، پا داره، دندونم داره؟ یعنی مشکلشو تو عقلشونه؟ نه، مشکلشو اینه که خدا رو از راه عمر میخوان بشناسن، ما میخوایم خدا رو از راه علی بشناسیم علیه السلام. یعنی مشکل اینه، یعنی از راه کی خدا رو بشناسه. خب نه، از راه معرفت خدا نه، از راه این که به هر حال نبوت از فروع توحیده. خیلی بگذر به اون، گفتم از راه اهمیت، اون داره اهمیت رو میگه، نه از راه چیز. یعنی باید این دوتا رو تفکیک کنیم. اگر اصول دین رو به ترتیب اهمیت میگویید، اول توحید، بعد نبوت، بعد امامت، بعد معاد، اگر از اهمیت دارید میگید. اما اگر از ترتیب منطقی میخواید بگویید و شناخت، باید اول بگویید حجت، یعنی پیغمبر و امام، بعد توحید. خیلی بله، حال بگذاریم. این یک مثال، مثال دیگه ببینید، حالا یه چند تو آیه شریفه قرآن میخونم، اون که شما فرمودید حالا میگم. حالا بگذاری، حالا اونی که قبل اشکال قبلی تو معلوم بشه، تا حالا بین بعدی ببینید. سوره مبارکه اعراف فرماید که ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النهار یطلبه حسیسا و شمس و القمر و النجوم مسخرات به امره الا له الخلق و الامر تبارک الله رب العالمین. اون آیه، این همون آیه سخره است دیگه، 54 سوره اعراف. خیلی آیه مهمیه، خیلی خواصب خیلی زیاد داره. اشکال این آقام اون موقع این بود که ثم استوى علی العرش، استوى علی العرش چی؟ ببینید حالا این آیه رو دوباره میخونم. ابتدای آیه این بود ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام. ابتدای آیه خلقت خدا. کسی هم که میخواد خالق چیزی باشه، باید به اون چیز علم داشته باشه تا بیافرینه. یعنی هم علم خدا را میفهمونه، هم قدرت خدا را. این اول آیه. آخر آیه هم که فرمود که الا له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین، باز همون قدرت خدا بر خلق و تبارک الله رب العالمین که علم خدا را میفهمونه. یعنی اول آیه بحث صفات خداست، آخر آیه هم بحث صفات خداست، قدرت و علم خدا رو داره مطرح میکنه. بسط آیه فرموده ثم استوى على العرش. اگر استواء على العرش اینه باشه که سنی ها میگن که یعنی خدا روی عرش نشست، استواء بر عرش، خب نشستن که کمالی نیست، یکی یه جن نشست، خب نشستیم کمالی نی که. قبل آیه داره صفات کمال خدا را میگه، آخر آیه هم صفات کمال خداست، وسطش ثم استوى على العرش. و استواء على العرش اگر به معنی نشستن باشه کمالی نیست، صفتم نیست. همه سونیا خب به معنی کرسی دیگه. اما اگر که اینجوری معنا کنیم که استواء على العرش یعنی اینکه استواء بر علم، عرش را به معنی علم خدا بگیریم، استواء بر علم، اون موقع صدر آیه، وسط آیه، ذیل آیه همش یه مطلب رو داره بیان میکنه. اول آیه بحث خلقت و قدرت و علم، استواء بر عرش بحث علم، علا له الخلق و الامر تبارک الله باز بحث قدرت و علم. سیاق آیه معنا میکنه که استواء بر عرش یعنی چی؟ باز به عبارت دیگه ها، اول آیه مدح خداست، آخر آیه تبارک الله رب العالمین مدح خداست، نشستن روی صندلی که مدح نیست. اما اگر استواء علی العرش رو معنا کردم که یعنی استواء بر علم، این مدح، صدر آیه مدح، ذیل آیه مدح، وسط آیه هم مدح. مثال دیگر، حالا این آیه نیست، بعضی آیه نه اون ستم، حالا خب اون تو تورات هم هست، اون تو تورات هم. آیه مثال بعدی از قدیم یه بحثی بوده که مؤمن مخلد در آتش جهنم میمونه یا نه. مثلا یکی شیعه بود و گناه کرد، اگر مسلمانه و شیعه است، اگه یه گناهی کرد مخلد در جهنم میمونه یا نه. که یه بار من از علامه طباطبایی رضوان الله علیه همین رو سوال کردم، اینکه تو روایات از غیبت کننده مخلد در آتشه، شرابخوار مخلده، زناکار مخلده، کسی که آدم بکشه مخلده. خب اینا میشدن مؤمن باشن دیگه، میشه مؤمن باشن و مخلد باشن. وقت مؤمن مخلد میمونه یا نه؟ بینید در سوره زخرف، سوره زخرف آیه 74 میفرماید ان المجرمین فی عذاب جهنم خالدون. مجرم تو عذاب جهنم مخلده، لا یفتر عنهم، سستی هم نداره تو عذاب، یعنی این عذاب دیگه دائمیه، دائم. لا یفتر یعنی خالد، خالدونم که یعنی خالد. کلمه مجرم هم شامل مؤمن میشه یا نمیشه؟ میشه دیگه، مجرم مخلد است، چه مسلمان چه کافر. این دلیل اونی که میگه مسلمان هم ممکن است مخلد در آتش بماند. بلکه شاید ما بگیم اینا خیلی ها تو کتاباش رو چیز کردن که این آیه میگه که مسلمان مخلد میمونه دا، یا همی که علامه طباطبایی فرمود. ولی شاید بگیم سیاق آیه قبل و بعد آیه رو نگاه کنید، این معنیش این نیست. علامه رضوان الله علیه فرمود که اصلا خلود رو جور دیگه با یه معنا کنید. علامه فرمود که خلود به معنی دوام نیست، به معنی زیاد موندنه. علامه اینو فرمود که اینم همون حرف راغب اصفهانی. جواب فرمایش علامه اینه که خب خلود به معنی دوام نیست، این درست، ولی لا یفتر و انهم و هم فیه مبلسون که دیگه دوامه، این که دیگه شکی نداره که لا یفتر و صد در صد دوامه. ولی که عرض کردم، میشه بگیم که قبل و بعد آیه رو که در نظر بگیریم سیاق آیه وقت یه چیز دیگه میشه. نه نه، این هم برداشته شدن. بینید یه کسی که تو زندانه، این هر روز حساب میکنه که روز پنجم، روز ششم، روز هفتم، هی چون این خودش سستیه عذاب میشه. یعنی همین که میگه یه روز گذشت، یه روز کم شد، این یه آرامش بهش میده دیگه. اما یه کسی زندان ابده، این دیگه حالا بشماره ده نشماره فرقی نمیکنه دیگه، این عذابش کم نمیشه. اینو داره میگه، یعنی کسی که میره جهنم فایده نداره که حساب بکنه حالا چند روز موندم یا نموندم، فرقی نمیکنه که این دیگه همیشه هست. حالا اون دیگه حالا بیزاری حالا دیگه از این بحثا دخواه کمی به این معنا گفتم دیگه، کمی به این معنا که کمید به این معنا که همین که روز به روز عذاب کم نمیشه دا، اما همین که میشماره پنج روز گذشت، این خودش یه آرامشه. اینو میخواد بگه نه نه نه، میگه همیشه تو جهنم دی. ولی قبل و بعد آیه رو میخونم ببینید، قبل آیه شریف اینه: الذین آمنوا بآیاتنا و کانوا مسلمین. اونی که به آیات ما ایمان آورده و مسلمانه عذاب نمیشه، این قبل آیه. و کانوا مسلمین، بعد آیه اینه: ولقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارهون. لقد جئناکم بالحق، این بالحق یعنی به اسلام، به قرآن. ولکن اکثرکم للحق کارهون، اونا که از حق کراهت دارن، از اسلام بدشون میاد، مسلمانند یا کافرند؟ کافرند دیگه. قبل آیه میفرمود که مسلمان ایمان به آیات ما داره، یعنی مجرم نیست. بعد آیه میفرماد اونی که از خدا و دین بدش میاد فلانه. هم قبل آیه هم بعد آیه بحث ایمان و کفره. وقت وسط اینجا فرموده مجرمین. این مجرم یعنی چی؟ یعنی مجرمی که کافره. میشه بگی به قرینه قبل و بعد آیه این مجرم، مجرم غیر مسلمانو میگه و شامل مسلمان ها نمیشود. به عبارت دیگه نمیشه بگویید که جمع محلای به الف و لام مفید عمومه. نه، اینجا قرینه داره که عام نیست، مجرم غیر مسلمانو میگه. اونا بحث جری و تطبیقه، اونا بحث جری و تطبیقه، نه بحث سیاق. آیه شریفه دیگه تو سوره اعراف آیه 203 میفرماید که اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. این از قدیم بحث بوده که تو نماز جماعت مأموم پشت سر امام، تو نمازهای جهری مأموم میتونه حمد و سوره رو بخونه یا نه. دلیل اونایی که میگوین که قرائت پشت سر امام وقتی صدای امام میشنوید جایز نیست و باید استماع بکنه، سکوت باید بکنه، یکی از دلیلشو همینه دیگه، اذا قرأ القرآن فاستمعوا. امام جماعت که داره قرآن میخونه، سوره حمد و سوره رو میخونه، استمع اوله واجبه که گوش بدید و فلان. یعنی به این آیه استناد کردن بر این که قرائت حمد و سوره پا پشت سر امام تو نمازهای جهری در صورتی که صدای امام میشنوید جایز نیست. این دلیل فقهیشون. بلکه این آیه قبل و بعدش حال میخونم ببینید معنی آیه و همین میشه یا نه. قبل آیه اینه که هازا بصائر من ربکم و هدن و رحمتون لقوم یؤمنون. قرآن بصیرت از طرف خداست، هدایت است و رحمت است. این که داره میفرماد قرآن هدایت است و رحمت است، آیا معنیش این نیست که یعنی مشرکین کفار تلاوت قرآن پیغمبر رو گوش نمیدند؟ این آیه داره میفرماد وقتی قرآن خونده میشه ای کفار ای مشرکین باید گوش بدید ببینید قرآن چی میگوید، که یعنی این استمعوا و انصتوا هر دو خطاب به مشرکین نه به مسلمان ها. و قرائت پشت سر امام هم وقت جایز میشه. از کجا اینو میگیم که خطاب به اونهاست؟ یعنی به قرینه سیاق. این که قبل آیه فرمود که قرآن هدایت است و رحمت بر مؤمنینه. قرآن رحمت مؤمنین قطعیه یا ظنیه یا احتمالیه؟ یعنی احتمالا قرآن رحمته یا قطعا رحمته؟ قطعا رحمته. اینجا میفرماد لعلکم ترحمون، شاید. قرآن که رحمت بر مؤمنینه، این 100% رحمته. کی باید بگیم شاید ترحمون؟ وقتی بحث کفاره که به کافر میگم قرآن رو گوش کن شاید مشمول رحمت بشوی. شاهدشم این آیه است و قال الذين كفروا لا تسمعوا هذا القرآن و الغوا فيه لعلكم تغلبون. کفار میگن قرآن رو گوش ندید. اینکه کفار میگن رو گوش ندید، پس این آیه که میفرماد گوش بدید به کی داره میفرماید؟ به کفار. اگر اینجوری معنا کنیم پس این آیه اذا قرئ القرآن فاستمعوا معلوم نیست که اصلا مسلمان را بگیره، کفار را داره میفرماید که گوش بدید. پس این آیه به درد اون بحث قرائت پشت سر امام جماعت، این آیه به درد اونجا نمیخوره. حالا اجازه من این دوست تر ارز کنم بعد خدمت شما که دیگه پردا نخواهم این رو تکرار کنم دیگه. خواه همون جوابه بیشونم به شما ببخشید. ارز کردم به قرینه بینید دوست تا نکته دیگه خیلی سری. یه نکته این که مثلا انما حرم علیکم المیته و دم. این که خدا میته رو حرام کرده یعنی اکلش رو حرام کرده یا هر استفاده ای رو؟ مطلق استفاده از میته حرامه یا اکلش حرامه؟ آیا میشه بگیم به قرینه سیاق آیه، سیاق آیه این بود که کلو من طیبات ما رزقناکم، چون اونجا بحث خوردنه، کلوم طیبات، بعدم میفرماد انما حرم علیکم المیته. به قرینه قبل بگیم اینم فقط داره میگه اکل میته حرامه، نه مطلق استفاده که تو مکاسب بود که اگر که میته رو بخوان بگذارن جلوی آب سد ساقیت الماء، برای کشاورزی مرده رو بذاره جلوی آب که آبو بخواد بنده حلاله یا حرامه. بگیم این آیه اکل را میگوید، شامل اونا نمیشه. مثال بعدی اینه که ببینید تو سوره اسراء تقریبا یه 10-15 تو آیه هست که آیات اخلاقی قرآنه. همون اول سوره اسراء آیه 22 به بعد شروع اونها اولش اینه که لا تجعل مع الله اله آخر، شریک قائل نشو. بعد میفرماید خدا رو بپرستید، احسان به پدر و مادر بکنید، زنا نکنید، فلان نکنید، مسائل اخلاقی رو بیان میکنه، بعد از 10 تا 20 تا دستور اخلاقی دوباره میفرماید ولا تجعل مع الله اله. اول سفارش به توحید کرد، آخر بارم سفارش به توحید کرد، این بساطش هم اخلاق. میشه اینجوری نتیجه بگیریم که این آیات اینو میخواد بگوید، اخلاق هم مقدمه توحیده هم نتیجه توحیده. این آیات اخلاقی رو ذکر میکنه بعد توحید رو میگوید، یعنی اخلاق مقدمه رسیدن به توحید، فقه مقدمه اخلاق، اخلاق مقدمه توحید. و از یه طرف هم بگیم توحید مقدمه اخلاقه، چون اولش وقتی میگم توحید مقدمه اخلاقه به این معنا که یعنی تا توحید نباشد آدم به اخلاق نمیرسه و باید اخلاق باشه تا به حقیقت توحید برسه. این مثل اون میمونه که میگیم یه اسلام داریم، بعد بالاترش ایمانه، بعد بالاترش اسلامه. یه اسلامی قبل از ایمان، یه اسلامی بالاتر از ایمان. اینجا هم همینجوره، یه توحید قبل از اخلاق و یه توحیدی بعد از اخلاق. نکته آخرمی که حالا اینو من یادداشت کردم دیگه دیر شد نمیخونم، شاید صدها مورد تو قرآن داریم که هر وقت خداوند توحید را میگوید قبلش یا بعدش نبوت و معاد و گفته. هر کجا نبوت و گفته قبلش توحید و معاد و گفته، هر جا معاد و گفته قبلش توحید و نبوت یا بعدش هست. یعنی این سه تا همیشه در یه سیاقند. این حالا آیاتش هم یادداشت کنم ولی دیگه. و صلی الله علیه و آله.